جنابی در جان امکان گفت یه توانستی گل معنا شکفت. عرض ادب و احترام خدمت شما، این سخن منسوب کوروشه پادشاه ایران، که خورشید به آفتاب جرماش رو به گیاهانی میده که سر از خاک بیرون آورده باشند. در ایران جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ما که اغلب هم فرهنگی هستن، بنا به گفته آقای دکتر مسعود نقره‌کار که من روز گذشته بهشون صحبت میکردم، یک بیانیه منتشر کردم، به دنبالش بیانیه مکمل، یعنی بیانیه دوم هم منتشر شد که در اون خواهان یک کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی شدن، یعنی آقای خامنه‌ای، دو عبور از جمهوری اسلامی به طور کامل. هیچ وقت موضوع عبور از جمهوری اسلامی اینقدر جدی نبوده، یعنی تبدیل شده به گفتمان در میان تمام گروه های اپوزیسیون. همونطور که مستحضری همین چند مدت پیش به همراه آقای هایکو ماس وزیر خارجه آلمان، یکی از روزنامه نگاران هم به ایران رفتند و برگشتند، یکی از اونها بر این باور بود که مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کردند. مردم ایران از جمهوری اسلامی، و واقعیت هم همینه دیگه، امواج نارضایتی در همه جا مشهوده. آدم راضی دیگه پیدا نمی کنید حتی در میان کسانی که تا به حال نسبت به جمهوری اسلامی و حکومت ولایت فقیه وفادار بودن، اما امروز یک لحن خیلی تند و انتقادی پیدا کردن نسبت به این همه فساد و تباهی و عفونتی که مملکت رو گرفته. با کی هستیم؟ یک شخصیت صاحب نظر، نویسنده، رمان نویس و فعال مدنی سیاسی و فعال حقوق بشر، آقای دکتر مسعود نقره‌کار، که روز گذشته هم بهشون صحبت میکردم در همین زمینه، برام جالب بود نظرات مختلف رو از طیف راست گرفته تا ملی‌گرا تا گروه های به اصطلاح منسوب به چپ، ببینم که روی هم درباره این گروهی که بیانیه های بر این زمینه منتشر کرده و در ایران هم به سر میبره زندگی میکنه چیست. همه بر این باور بودن که اینا از خود خط قرمز عبور کردن، از خط قرمز نظام جمهوری اسلام. آقای دکتر آقلگاه، درود بر شما.
سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. خوشحالم باهاتون.
تشکر می‌کنم. من همینطور. دکتر آقلگاه، به نظر می‌رسه که مردم از جمهوری اسلامی مدت هاست عبور کردن، ولی هیچ وقت بحث عبور از جمهوری اسلامی به طور کامل این همه جدی نبوده و امروز هم تبدیل شده به یک گفتمان، چه در دنیای مجازی چه در دنیای واقعی، و حتی احزابی که به اصلاح طلب ها بیشتر نزدیک بودن، جناهایی که به اصلاح طلب نزدیک بودن، اما به تدریج متوجه شدن که دیگه طرح بحث اصلاح طلبی، یعنی علک کردن حکومت، خیلی بیمورد و بیثمره. بفرمایید.
بله، ببینید، ما صحبت این بیانیه 14 نفر از کنشگران مدنی و سیاسی در داخل ایران هست الان این روزها، و اپوزیسیون داخل کشور، میدونید که در داخل کشور متفاوت شرایط با خارج کشور، احزاب سیاسی و فعالین سیاسی واقعا در داخل ایران به شدت سرکوب شدن و سرکوب میشوند. ما اصلا حزب سیاسی آزاد در ایران نداریم یا احزاب سیاسی آزاد، و خب تا حدودی تشکل‌های صنفی دموکراتیک و مدنی فعال بودن، اگر هم محافل سیاسی اظهار نظر می‌کردن و نظر می‌دادن، به هر حال در چارچوبی که ما امروز در رابطه با این بیانیه 14 نفر می‌بینیم نبود. این 14 تن بیانیه‌ای رو منتشر کردن که در نخستین بیانیهشون مسئله استعفای ولی فقیه مطرح بود و به هر حال ولی فقیه هم به عنوان عامل، یکی از عوامل مهمه و مسبب فجایعی که در جامعه ما می‌گذره رو اعلام کرده بودن، و همینطور تغییر بنیادین قانون اساسی. البته با لحن خاصی که به هر حال میشد از همون لحن و به هر حال بیانیه اول متوجه شد که این دوستان فراتر از آنچه که در این بیانیه میگن میخوان. برخی از این دوستان هم مصاحبه هایی داشتن، عزیزانی که این بیانیه رو امضا کردن در داخل، اونها هم صراحت دادن که در چه میخوان، خیلی شفاف مطرح کرد. آنچه که این 14 کنشگر جان من راجبشون صحبت کنن مطرح کردن در بیانیه تکمیلی و بیانیه دومشون، ما کمتر در جامعه خودمون تا کنون شاهد بودیم که با چنین جسارت و شهامتی خواستهای شفاف و روشن مطرح میشه. خب در بیانیه تکمیلی مطرح میکنن لغو و نفی کامل نظام ولایت فقیه به عنوان در واقع یک روش حکومتی، یک روش سیاسی حکومتی در جامعه ما باید کاملا نفی بشه و کنار گذاشته بشه. خب این رو ما کمتر شاهد بودیم. در این حال مطرح میکنن که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تغییر و تصحیح نیست. این قانون اساسی بایستی بدل، یعنی قانون اساسی دیگری نوشته بشه، حالا در یک شرایطی که به هر حال مطرح میشه و بر اساس میثاق جهانی حقوق بشر با اتکای به آزادی و دموکراسی قانون اساسی جدید نوشته بشه. و خب در کنار اینها در این بیانیه مسئله جایگزینی که این عزیزان بهش فکر میکنن مطرح میشه، مسئله یک حکومت مردمی دموکراتیک و سکولار که این حکومت هم در واقع قواعد و قوانینش بر مبنای همون میثاق جهانی حقوق بشر باشه. خب ما چنین خواستی رو در ایران از سوی کنشگران به این روشنی نداشتیم. در واقع به نوعی خیلی راحت گفته میشه که این حکومت باید از این حکومت گذر کرد و عبور کرد تا بشه به یک جامعه دموکرات آزاد و یک جامعه که در آن رفاه و آزادی هست برسیم. کسانی که این بیانیه رو امضا کردن 14 تن غالبا از فعالان صنف معلمان هستند، استاد دانشگاه هستند، البته با خانواده برخی از عزیزانی که توسط حکومت اسلامی به قتل رسیدن. در هر حال یک مجموعه هستند که نشون دادن که سالهاست که در رابطه با خواستای صنف دموکراتیک و حقوق بشر در ایران مبارزه میکنند. به هر حال این بیانیه منتشر شده، به گمان من یک حرکتی است و من فکر میکنم اگر این بیانیه بتواند در ایران حمایت بشه و یک پایگاه اجتماعی و مردمی پیدا کنه با توجه به سطح مبارزاتی و نارضایتی مردم در جامعه ما و از خارج کشور هم حمایت بشه، شاید در آینده در این شرایط، نه در آینده دور، در آینده نزدیک تبدیل بشه این ایده و فکر به یک حرکت سازمان یافته و منسجم.
خب مفهومش اینه که اینا دیگه اعتقادی به جرایی این حکومت و این نظام ندارن، میگن این حکومت باید کفر و دفن میشه و به جاش یک نظام تازه باید ایجاد، دنبال یه نظام بدیل باید باشیم، همینه دیگه نیست؟
کاملا توی این بیانیه مطرح میکنم بحث این که گذر از و عبور از این حکومت، یعنی حکومتی که خودشون میگوین در بیانیه از کلیت این نظام باید بره و جایگزینش یک نظام دموکراتیک و مردمی و سکولار بیاد. خیلی صریح و روشن رو مطرح میکنن. البته طبیعی است این بحث مسئله گذار، مسئله سفارای نیروها و خیلی از مسائل دیگه مطرح میشه که ما در خارج کشور در بابش بسیار سالهاست داریم بحث میکنیم، ولی یک سری شعارهای میشه گفت تا حدودی استراتژیک به این شفافیت ما از کسانی که در داخل ایران هستن، حضور دارن، دارن زندگی میکنن و مبارزه میکنن به عنوان کنشگران مدنی و سیاسی نداشتیم و به گمان من میتونه این تبدیل بشه، با تصحیحش، تقویتش، تبدیل بشه به یک جنبش مدنی سیاسی کارساز در ایران.
آقای دکتر نورکار، پیامدهای رسیدن مردم به این واقعیت که مذهب برابط کنار گذاشت، یعنی هیچ کسی که داری تردید نداره، یعنی به نظر میرسه مردم رسیدن به یک توافق جمعی، حتی کسانی که به حکومت وابسته هستن و متوجه شدن که ادامه دخالت مذهب در حکومت منجر داری میشه به تضعیف مذهب و ممکنه این تضعیف به جایی برسی که اصلا مذهب محو بشه. این یه تجربه خیلی گرانی بوده که تو این هزار اندی سال ایرانی ها اون رو به اصطلاح راستی آزمایی نکرده بودن. بکنون پیامت هاش چی باشه؟
ما قبلا هم ببینید نظام های پادشاهی که داشتیم یا به طور کلی تو تاریخ ما همیشه مذهب به نوعی سعی میکرده که در حکومت دخالت کنه یا در کنار حکومت باشه. منطقه خب خیلی از نظام ها در واقع تلاش کردن که یک برخورده همون دیدگاه سکولاریستی رو داشته باشن یا سکولاریزم و جدا بکنن این مسئله دین رو از حکومت. منطقه خب همیشه دین در جامعه ما شما نگاه کنید همون دوره مشروطه بعدش و بعد و بعد به یه شکلی بوده یا تلاش میکرده باشه و نقش روحانیت رو ما بارها دیدیم تو مواضع مختلف در سیاست و در حکومت مداری در کشور. ولی هیچگاه مذهب، یعنی تشیع مذهب ما، مذهب اکثریت مردم ایران هیچگاه در حکومت نبوده به عنوان یک نهاد حکومتی و یک ارگان حکومتی. الان ما از سال 1357 یک حکومت دینی بر سر کار آمده و 40 ساله داره حکمرانی میکنه، یک حکومتی که به تجربه نشون داده شد در این 40 سال. اگر همه تاریخ خودمون رو هم فراموش کنیم که مذهب چه کرد در تاریخ ما، در همین 40 سال اگر بسنده بکنیم، نگاه بکنیم زندگی و تجربه‌ای که دیده شده، مذهب یعنی تشیع در حکومت جز استبداد، جز پیامدهای متاسفانه نکبتبار و پیامدهای فاجعه آفرین در این 40 سال چیزی نداشته. در همه حوزه‌ها، شما در حوزه حقوق بشر یا در مورد مسائل انسانی ببینید چه کرده با مردم، در مورد حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق، هنر، شما ببینید این در واقع حکومت 40 سال تجربهش فراروی ماست. مردم هم بر خب روشنفکران و یا کوشندگان سیاسی، فرهنگی و فلسفی به نوعی دیگه ای جامعه رو نگاه میکنن. ممکنه تجربه براشون بسیار مهمه، ولی ممکن نگاه های آینده نگرانه تر یا از یه زوایای متفاوتی. مردم براشون تجربه ملموس روزمره معیاره. مردم میهن ما به طور روزمره ببین این اواخر دارن میبینن که یک حکومت مستبد دینی که دم از مذهب میزنه و دم از دین میزنه چه داره میکنه با زندگی اونها، زندگی روزمره شون، مسئله اقتصاد، مسئله عرض کنم قوانین مختلفی که هست، مسئله اجتماعی، مسئله فرهنگی، از زندگی فردی تا زندگی خانوادگی. طبیعی است مردمی که به تجربه خودشون چنین چیزی رو ببینن از یک حکومت دینی و تفکری که پشت اون حکومت هست روگردان خواهند شد. و خب در جامعه ما شاید به کسانی که مایل بودن دین و مذهب کنار زده بشه و به حاشیه بره، هیچ کس به اندازه خود حکومت اسلامی و خمینی خدمت نکرد و خامنه‌ای، برای که در عمل نشون داد که فی‌الواقع سازنده نیست بلکه مخرب هست در همه حوزه‌ها.
آقای دکتر روزگار، وقتی میگیم دخالت مذهب، وقتی به حکومت واقعا به هیئت حکومت الان نگاه میکنیم، روشهاش، رفتارهاش و مجموعه احکامی که در مملکت ساری و جاری، متوجه میشیم که تصلا از مذهب خبری نیست. از قصاص مثلا، اون چیزایی حجاب، قصاص، اینا مشخصه های امروز نظام مذهبی است و سرکوب، از این سامه داره حکومت بهره گیری میکنه و یعنی تمام زائده هایی که ما از اونها به عنوان به اصطلاح به عنوان پدیده های غیر اخلاقی، غیر دینی، غیر مذهبی یاد میکنیم، همه در مملکت وجود داره به وفور. حالا از فساد، از تباهی، از فحشاست، از خانه های عفاف، از دزدیست، از سرقت، از ارتشاست، اینا به وفور در جامعه دیده میشه. یعنی در واقع نوعی سوء استفاده از یک از مذهبی که عملا اون رو کنار گذاشتن، فقط بخش های از مذهب یا احرام های از مذهب رو دارن ازش استفاده میکنن که بتونه در جهت تحکیم اونها باشه. و جالبه که این اجماع در تقریبا در تمام کشورهای سنی مذهب هست، در بین علمای سنی، که حکومتی که در ایران بر سر کار اسلامی نیست، در حالی که خود حکومت دائما خودش رو اسلامی معرفی میکنه. این تناقض ها، نمیدونم، این پارادوکس ها، این تضاد های موجود رو فکر میکنید چه پیامت هایی داشته باشه؟
ببینید، من این باور رو ندارم که در واقع قبلن هم من خودم به خانواده چپ تعلق داشتم و به نوعی دارم. قبلن هم ما این گونه میاندیشیدیم که خطاهای سوسیالیسم واقعا موجود رو و آنچه که در جامعه سوسیالیستی پیش آمده میگفتیم برداشت غلط بوده از مارکس و لنین. ما مارکس و لنین رو خوب نفهمیم، در حالی که به گمان من، البته من مارکس و لنین یکی نمیدارم، جدا بکنم، ولی به گمان من اشکال در خود همون متون و آموزش ها هم بوده. درسته شما ممکنه برداشت غلط بکنید. میگن بارها گفتیم که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. من این باور ندارم. یعنی در واقع خود اندیشگی که وجود داره یه اشکالایی توش هست، در خود اون تناقض هست. شما کتاب مقدس رو ببینید، قرآن رو عرض میکنم، هم آیه های رحمانی توشه، هم آیه های غیر رحمانی، و بکشید و بزنید و اینها. اون چه که بیش از هر چیز در پراتیک اجتماعی و سیاست اینها ازش استفاده کردن، اون بخش های رحمانیش نبوده، بخش هایی بوده که بوده در خود مذهب هست، نمیشه که اتمام کرد، ولی بخش هایی بوده که همون بزنید، بکشید، برید و فلان کنید. در حکومت اسلامی، فلواقع اگر مذهب تشیع یه بخش هایی داره که میشه به قول خودشون گفت بخش های رحمانیست، بخش هایی که به هر حال میتونه جامعه رو به یه سمت سعادت و پیشرفت ببره، اصلا اون بخش های در نظر گرفته نشد. حالا اگر باشه، بعضی میگیم هست. بخش هایی که به کار برده شده، اولا یا ساختگی یه دوره هاییست در تاریخ ما، در دوره صفویه و دوره قبلش، و بعد هم هست در همین متون. شما نگاه بکنید مثلا محمد باقر مجلسی چه میگوید در اون دوره و امروز اون مانیفست این حضراته، یا شیخ فضل‌الله نوری چه گفته است، مانیفست این حضراته. در واقع من فکر میکنم که میشه گفت اینها برداشت ها یا تعبیر ها یا خانش های متفاوتی از مذهب داشتن در حکومت، ولی واقعیتش باید قبول کرد نه فقط تشیع، هیچ کدوم از این حکومت ها که پیشرفته تر مذاهب که پیشرفته تر از تشیع هستن، اینا هرگاه به سیاست و حکومت نزدیک شدن فاجعه به بار آوردن. بنابراین مسئله بر سر این هستش که تناقض اونجاست که مذهب با سیاست، دین با حکومت نمیخواند. بحثایی که در مذهب هست و در مذاهب هستش مال امروز نیست و مال سیاست روز نیست. این تناقضیه و باید اینو حل کرد، و حلش هم خیلی روشنه که مذهب و دین امریز خصوصی برود کنار، بگذارد در واقع مدیریت جامعه به دست کسانی و با فکر کسانی پیش بره که به هر حال با دانش سیاسی و دانش اجتماعی و دانش فرهنگی آشنایی.
آقای نورخان، حرف آقای خامنه‌ای رو میخونم، اخیراً صحبت از ناموس ما کردند در جمهوری اسلامی که ما اجازه نمیدیم تعرض و تعدی بشه به ناموس ما. هرچی خونده متوجه شدم که نظر ایشون خود مذهب تشیع نیست، تشیع ناموس جزء نوامیس حکومت جمهوری اسلامی نیست. وقتی میگن ناموس یعنی صنایع موشکی، وقتی میگن ناموس یعنی صنایع هسته‌ای، و بیشتر به اون جهت نگاه دارن. یعنی کاملا اون چیزی که از این دارن به اصطلاح رهبران جمهوری اسلامی بیان میکنن در دفاع از خودشون و در تعرض به حالا نظام های دیگه، حکومت های دیگه، مبنای شرعی و نمیدونم مذهبی اینها نداره. اینها بیشتر به اصطلاح ویژگی های شخصیتی است که به نوعی به یک نوع لجبازی رسه، لجبازی بچگانه. بحثی هم داشتم با آقای سازگارا در همین زمینه که ناشی از ویژگی های شخصی خود آقای خامنه ایست. شما که در این زمینه میدونم هم تخصص دارید و کار کردید، به من بفرمایید که چی میگی راجبه الان ویژگی های شخصی آقای ایشون؟ روز روز داره عصبی تر عمل میکنه و پرخاش رو در داری میشه، توهمات رو به گسترشه. ببرم
ببینید، به تعبیر من ناموسی که ایشون میگه الان دیگه منافع خودشون هست. این ناموسی که مطرح میکنه الان منافع، یعنی ناموس در قاموس اینها همون الان منافع مالی و منافع معنوی شده و ناغیر. اینها نکاری به وطن دارن، نکاری به مردم دارن، منافع خودشونو مد نظر دارن. آقای خامنه ای ببینید، در مورد خمینی هم بود، در مورد دیگران هم هست. اینها قدرت اگر ظرفیتش آدم نداشته باشه آدمو خراب بکنه، آدمو فاسد میکنه، و اینها ظرفیتش نداشتن و ندارن. به ویژه اگر تفکر و اندیشگی یک تفکر و اندیشگی مشکلدار باشه، در واقع تفکری باشه که فکر کنه همه حقیقت دست اونه، شما با یه همچین تفکری به قدرت هم برسید، دیگه من فکر کنم اون ملات لازم رو برای خراب شدن به لحاظ روانی و رفتاری دارید. نخستین بارقه هاش همین خودمحوری و خودشیفتگی است که ما میبینیم. شما نگاه بکنید در کلام و رفتار بسیاری از اونها اون خودشیفتگی وجود داره، و در کنار این خودمحوری و خودشیفتگی مسئله بروز توهم خودبزرگبینی و خودحق‌پنداری است. و خب ما اینو در آقای خامنه ای میبینیم، ایشون چنین دچار چنین توهمی است الان، یک توهم خودبزرگبینی و یک توهم کاملا خودحق‌پنداری. البته باز اینا همه به گمان من آبشخور همون مسئله منافع مالی معنوی و مذهبیشون هم هست. بنابراین ظرفیتش وجود نداشته، هم به لحاظ نوع اندیشگیشون، هم به لحاظ اون ظرفیت و توانایی شخصیتیشون که در این موقعیت قرار بگیرن. در این موقعیت که قرار گرفتن، شما همونطوری که عرض کردم بسیاری از رهبران سیاسی جهان هستن، بلافاصله بس خودشیفتگی، خودمحوری، خودحق‌پنداری، توهم‌های عجیب و غریب و فقط خود را دیدن، همون ناموسی که ایشون اولش عرض کردم منظورش چی هست مطرح میشه، که در مورد آقای خامنه ای هم هست، در مورد خمینی هم به شدت قوی وجود داشت، و بقیه ریزترهای خود خامنه ای هم دوروبرش میبینیم که همین نوع افکار و توهماتو دارن.
ببینم این ناشی از شرایط اشاره کردید به ظرفیت، یا ناشی از تلقینات شخص به خودشه که خودش گنده تر از دیگران میبینه، خودش رو برحق میدونه، تصور میکنه تمامت حق در آستین اوست. ناشی از چیه؟ ببینید الان داریم همینجا که اشاره کردیم، مثلا در کشورهای دیگه هم هستن آدم خود بزرگ بین داریم، ولی به هر حال قوانین اون کشورها این آدمها رو به شکلی محبوس میکنه در اون به اصطلاح تفکرات بلند پروازانی و اون توهماتی که دارن. ولی در مورد ایران اصلا همه منتظرن که، یعنی مرده ایشون منتظر میدن حرف آخر آقای خامنه ای چیست، هرچی او گفت حتی اگر مزخرفم باشه باز قبولش کرد و طابق به اون رو اجرا کرد. بفهم
ببینید، در کشورهای دموکراتیک که ما شاهد هستیم، خب این در واقع این تجاربو دارن، این دانشو دارن، که یک انسان وقتی به این موقعیت رو برسه میتونه دچار مشکلاتی بشه. بنابراین تدابیری اندیشیده شده. شما ببینید چقدر ارگان‌های مختلف گوناگون از مجلس‌های مختلف تا ارگان‌های ریز و درشت و لبرشون وظیفه‌شون اتفاقا همین کنترل این نوع مسائله. بلافاصله یک رهبر یکی از این کشورها پاشو فراتر از جایی میگذاره که این تصور پیش میاد که بره میره توی همین حوزه‌ای که ما داریم بهش عرض می‌کنیم، این تدابیر و این ارگان‌ها پا به میدان می‌ذارن و جلوش میگیرن و حتی کنارش میذارن. ما نمونه زیاد دیدیم. حالا ممکنه همیشه موفق نبوده، همونطوری گفتیم که گفتیم تو جامعه ما وجود نداره. حرف آخر رو ایشون میزنه و ایشون هم اصلا بهش اون وقتی میگه ولی فقیه، تعریف کردن خود اینا ولی فقیه یعنی چی. خیلی روشنه. فقط میخوام یه نکته رو اشاره کنم، ممکنه وقت نباشه.
30 ثانیه وقت داری.
نقش خود مردمی که از اینها حمایت میکنن در ساختن شخصیت اینها نقش داره. فقط اینها مسبب نیستن، توده مردم و مردمی که از اینها حمایت میکنن هم نقش دارن در بروز چنین پدیده‌هایی.
تشکر میکنم. ببینیم تحولات بعدی در رابطه با بیانیه‌هایی که منتشر در سوی 14 نفر چیست و حتما در برنامه آینده با آقای دکتر مسعود نوردکار اونها رو هم بررسی میکنیم. خیلی تشکر میکنم از حضور این شخصیت صاحب نظر و دوست نازنین. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نوردکار.
من هم از شما تشکر.
سپهر قصبی عزیز ممنون از اینکه برنامه رو هدایت کردید.